ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. در تیراندازی ماموران در دیواندره چندین نفر زخمی شدند. رئیس قوه قضاییه ادعا کرد مسئله جانباختن مهسا امینی در حال بررسی است. گوگوش کنسرت خود در فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها در این بخش خبری با ما باشید. از شهر دیواندره در استان کردستان خبر میرسد که شلیک‌های پیاپی ماموران علیه معترضان به جانباختن مهسا ژینا امینی منجر به زخمی شدن عده‌ای از شهروندان شده است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که از بامداد دوشنبه به ویژه در شهر دیواندره استان کردستان تجمع بزرگ اعتراضی جریان دارد. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی چند روز اخیر روز دوشنبه 28 شهریور گسترده تر شده و شهرهای بیشتری را در بر گرفته است. از شهرهای سقه، سنندج، بانه و مریوان در استان کردستان، ارومیه، مهاباد، بوکان، سردش و اشنویه در استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و جوانرود در استان کرمانشاه و محمد شهر کرج در استان البرز خبر می رسد که بسیاری از کسبی این شهرها دست به اعتصاب زده و مغازه های خود را تعطیل کردند. از سوی دیگر روز دوشنبه تجمعات اعتراضی در دانشگاه های امیرکبیر، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، هنر، تربیت معلم و همچنین دانشگاه اصفهان برگزار شد. در ارتباط با همین موضوع غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفته است که جایی برای غفلت، اقدامات تحریک کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که میتواند جنبه مجرمانه داشته باشد باقی نمیماند. او در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ادعا کرده دستگاه قضایی موضوع جانباختن مهسا امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و به خانواده امینی گفته اطمینان می‌دهد که نتایج تحقیقات بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام شود. این در حالی است که پرونده هیچ یک از موارد مشابهی که در سال‌های گذشته رخ داده به سرانجامی نرسیده است. همزمان مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور که از طرف وزیر کشور مسئول رسیدگی به موضوع جانباختن مهسا امینی و تهیه گزارش در این باره شده، تهدید کرده که پس از تهیه گزارش هر ادعایی خلاف آن از طرف هر کسی موجب پیگرد قانونی خواهد بود. وفا عالی، دایی مهسا ژینا امینی، دختر جوانی که در بازداشتگاه وزرای تهران دچار مرگ مغزی شد و جان خود را در بیمارستان کسرا از دست داد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که خانواده او تحت فشار هستند. از وفا عالی، دایی مهسا امینی، ابتدا درباره تهدیدهای مجید میرحمدی معاون امنیتی وزارت کشور سوال کردم.
این تهدیدا همیشه بوده. متاسفانه این کاش اونا به جای این تهدید کردنها یک ذره به اعمال و رفتار خودشون در این موقعیت فکر میکردن و یه مقدار سنجیده تر عمل کنن، چون واقعا اینا به تیشه به ریشه زدن به شعور مردم ایران برمیخوره و من متاسفم، نه به عنوان کسی که نسبتی داره با ژینا جان، به عنوان یک فرد از اهالی ایران، یک انسان، من متاسفم برای این نوع تعامل و این نوع واکنش نشون دادن ها. این حرفیه که ما داریم و ما تحت فشار قرار داریم. ملت ایران، خانواده ایران انقدر شعور دارند که با شعور و با فهم و با درایت حق خواهی بکنند. ما بی تربیت نیستیم، ما ظالم نیستیم و ما حقی رو حتی از کسی که حقمون رو ضایع کرده ضایع نمی کنیم. حقی که هست مردم می خوان، همه می خوان و دنیا می خواد. این چیزی نیست که قابل اغماز و پوشش باشد.
شاهدای عینی با خانواده شما تماس گرفتن. الان رئیس پلیس پلیس به نقل از شاهدای عینی ادعای دیگری داره و میگه که هیچ اتفاقی نیفتاده و اونا شهادت میدن که اتفاقی
طبیعیه. به نظر من این طبیعیه، کسی که اشتباهی میکنه در این حد و در این مقیاس طبیعیه که بخواد، ولی ای کاش به جای متوسل شدن به چیزایی که به لحاظ منطقی و شعور قابل قبول و فهم نیستن، به یه چیزایی استناد کنن، حداقل مردم یه خورده آروم بشن. به خدا این مردم واقعا میخوان به جای متوسل شدن به کسی غیر از داخل، این رو من به صراحت بگم با نهایت احترامم به همه رسانه ها، ولی ما دلمون میخواست صدا و سیمای ایران هم میومد در کنار این رسانه های دیگه در کنار ما بود، ولی متاسفانه هیچ وقت ما ندیدیم. نمیدونم چرا باید اینطوری باشه، ولی جای تاسف داره. به هر صورت اونام واکنش خودشون رو نشون میدن، اونام رویهشون اینه. ما میتونیم رویهی که خودمون پیش گرفتیم رو با نهایت ادب و در نهایت رعایت حقوق طرفین پیش بگیریم. این گفتم ادبیات من، ادبیات خانواده من و ادبیات خانواده بزرگ ایرانه.
ممکنه به من بگید الان وضعیت خانواده شما به چه صورتی هست؟ اشاره کردید به فشارها از طرفی، مردم کنار شما هستن، اعتصاب عمومی هست، مردم به خیابون اومدن، شعار زن زندگی آزادی میدن، ولی از طرف دیگه فشارهایی روی شما هست از سوی حالا نهادهای حکومتی. خانواده شما در چه وضعیتی الان؟
این چیزایی که فرمودید هست، اینا رو من چه انکار بکنم چه اقرار بکنم، حقیقتی واقعیتیه که وجود داره. خب طبیعی هم هست فشار وجود داشته باشه، که در حالی که نباید می بود. به نظرم مسئولین باید بیشتر در کنار مردم باشند. از مردم نبودنه که این اتفاقات پیش میاد. حال خانواده ما اولا به لحاظ این شرایطی که الان توش قرار گرفتیم اصلا خوب نیست. امیدوارم که این خوب نبودن رو کسایی که دور و برمون هستند و بلخص اونایی که دامنه میزنن میخوان یه کاری بکنن که این ناراحتی بیشتر بشه، بیشتر درک کنن و بیشتر از این که این کارا رو بکنن در کنار خانواده ما باشن. من که خانواده میگم کل خانواده ایران. هم درد بودن راه بهتریه، هم دردی کردن راه منطقی تریه. ما هممون آسیب دیده هستیم، هممون غم دیده هستیم و راه منطقی اینه که در کنار همدیگه باشیم. من در آخر چند جمله بگم در مورد این که رسانه واقعا رسالت خیلی بزرگی داره. قطعا اساتید فن شاید صدای ما، گفتار ما رو میشنون، بیان حقیقت و بیان اون چیزی که در حقیقت اتفاق افتاده بدون اینکه بزرگ نمایی یا کوچک نمایی بشه، باعث وزین تر شدن و سنگین تر شدن هم شخصیت های موضوع و هم خود موضوع و هم خود اون رسانه‌ای که میخواد این رو اشاعه بده میشه. من خواهشم اینه که ما این اصل مهم رو هیچ وقت فراموش نکنیم و باعث نشیم که با اشتباهاتی که در کلام، در نحوه ارائه دادن و به هر نحوی ما باعث کم وزنی و سبک شدن موضوع یا شخصیت ها بشیم.
صدای وفا عائلی، دایی مهسا، ژینا امینی را می شنیدید و بازم در ارتباط با همین موضوع، گوگوش خواننده پرطرفدار ایران کنسرت شامگاه یکشنبه خود در شهر فرانکفورت را به مهسا امینی تقدیم کرد و او را دختر ایران نامید. خانم گوگوش در ابتدای این کنسرت با صدایی بغض‌آلود گفت که این گرگ‌ها 40 سال است مهساها را می کشند.
مرگ مهسا همه مردم ایرانو، من و شما رو هم غمگین و افسرده کرده. بیش از 40 ساله اینا، این گرگ ها تک تک مهسا ها رو میکشن تا با ایجاد غم و غصه ما رو هم به مرور از درون خودمون بکشن.
اما ادامه خبرها، گروه طالبان پس از قدرتگیری در افغانستان بلافاصله امکانات آموزشی را برای دختران محدود کردند و حالا همزمان با سالگرد بسته شدن مدارس و محرومیت دختران از تحصیل، سازمان ملل نسبت به این شرایط هشدار می‌دهد و می‌گوید که این وضعیت نمی‌تواند ادامه داشته باشد و طالبان باید مدارس دختران را باز کند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
یک سال از بسته ماندن مدارس دخترانه به دستور طالبان در افغانستان گذشت. یک سال بر دختران مانده در خانه بدون هیچ امکانات تحصیلی چگونه گذشت؟ باورش هم سخت است. گروه طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کردند و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی اقدام به تشدید به این محدودیت‌ها کردند. دختران و دانش آموزان بین 12 تا 18 ساله اما در این میان بیشترین آسیب را با روی کار آمدن این گروه دیدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، حالا در سالگرد ممنوعیت دختران از تحصیل و آموزش میگوید این زمان دیگر هرگز باز نمیگردد و این شرایط شرم‌آور است. دبیر کل سازمان ملل از گروه طالبان میخواهد که مدارس دخترانه را دوباره باز کنند. بر اساس آماری که سازمان ملل اعلام کرده، در یک سال گذشته حداقل 1 میلیون دانش آموز دختر از تحصیل و آموزش محروم ماندند. این گروه از زمان روی کار آمدن مدارس دخترانه را تعطیل کردند. قرار بود اما 7 ماه بعد از روی کار آمدنشان، درست اول فروردین امسال، 10,000 دانش آموز دختر در افغانستان به مدرسه بازگردند. اما وزارت معارف حکومت طالبان درست در روز مقرر برای بازگشایی مدارس در 3 فروردین اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه همچنان تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. یک دانش آموز از کابل در گفتگو با رادیو فردا گفت دختر بودن در این مملکت جرم است و یک سال به زبان آسان است برای کسانی که این درد را تحمل نکردند.
گفتن کلمه یک سال به زبان خیلی ساده، خیلی آسانه برای کسایی که درد یک سال را تحمل نکردند، برای کسایی که درد یک سال را ندیدند، نفهمیدند که یک سال برابر به عذاب 100 ساله برای تمامی دخترای افغانستان تمام شده. من به عنوان یک دختر، به عنوان یک مؤصل، به عنوان یک شاگرد از طرف تمامی دخترای افغانستان صحبت میکنم، از تمام کسایی که صدا اینا خفه شده، از تمام کسایی که اجازه صحبت کردن ندارن، از تمام کسایی که ترس دارن از این که من بادا از طرف گروه که فعلا خود را حکومت می نامن، گروهی که فعلا حکومت میکنن، واقعا ترس دارن، واقعا نگران این هستن که نکنه از طرف حکومت فعلی، نکنه از طرف مردمای فعلی مورد آزار و اذیت قرار بگیرن، حتی مورد کشتار قرار بگیرن. درد داره وقتی میگی به عنوان یک دختر به افغانستان زندگی میکنم، دختر بودن به افغانستان جرمه، انگار از روی جنسیت با تو رفتار میکنن، اگه دختر باشی باید صدا بلند نکنی. درد یک ساله نرفتن به مکتب عذاب شدیدیه به تمام دخترها، به من و امثالمه، به تمام کسایی که به گوشه خانه نشستن و اشک ریختن، به تمام کسایی که با کتاب، با لباس مکتب و با تمام آرزوهایی که داشتن به گوشه خانه نشسته هستن و گریه میکنن، نشسته هستن و یک آرزوی خیلی معال فکر میکنن رفتن دوباره به مکتب.
مقام‌های طالبان بارها در توجیه تصمیم خود برای بستن دبیرستان‌های دخترانه گفتند که این کشور به یک محیط اسلامی مناسب نیاز دارد و بعد از فراهم شدن شرایط و لباس مناسب برای دانش آموزان دختر اجازه می‌دهند که آنها دوباره به مدرسه برگردند. با این حال بعد از گذشت یک سال و همه وعده‌های طالبان، وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان و به ویژه محرومیت دختران از حق تحصیل از جمله نگرانی‌های نهادهای بین‌المللی است. سازمان عفو بین‌الملل پیش از این نیز با انتشار یک بیانیه تأکید کرده و هشدار داده بود که بعد از حدود یک سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، زندگی زنان و دختران این سرزمین به خاطر سرکوب خفه کننده عوامل طالبان ویران شده است.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید. اما ادامه خبرها، ابراهیم رئیسی در مصاحبه با شبکه CBS نیوز آمریکا بار دیگر از اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان 1367 که خود نیز در آن نقش مستقیم داشت دفاع کرد. او در این مصاحبه گفت اتفاقی که برای آنها افتاد دقیقاً متناسب با کاری بود که انجام دادند و مجدداً ادعا کرد آنها افراد را ترور می‌کردند و جرایمشان رسیدگی شده بود. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر خرداد امسال با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 مصداق جنایت علیه بشریت بوده. حسین علی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پور احمدی، چهار مقام قضایی و چهره اصلی هیئت مرگ در اعدام‌های تابستان 1367 بودند. رئیسی در پاسخ به خبرنگار سی بی اس نیوز درباره هولوکاست نیز حاضر به تایید وقوع هولوکاست نشد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com. همچنان با ما باشید.